وارد کشور می شود.
آمادگی تهران برای تزریق روزانه تا 800 هزار دوز واکسن. استاندار تهران برای واکسیناسیون جمعیت بیش از 10 میلیونی بالای 18 سال استان تهران برنامه‌ریزی شده است.
خودداری شرکت‌های هواپیمایی در فروش بلیت پروازهای اربعین با وجود اعلام سازمان هواپیمایی، از هم‌اکنون بازار سیاه فروش بلیت اربعین راه افتاده است.
و بلندقامتان ایران بر بام آسیا، والیبالیست‌های ایران با شکست مقتدرانه ژاپن دوباره قهرمان آسیا شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
۴۳,372,270 دوز واکسن تا کنون در کشور تزریق شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت تا کنون 29,467,568 نفر دوز اول واکسن کرونا و 13,904,702 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت تا ماه آینده حدود 60 میلیون دوز واکسن دیگر وارد کشور می شود.
واکسن به تعدادی که ضروری بوده طور جدی وارد شده، قبلش هم به میزانی که ممکن بود وارد شده. در ماه آتی هم حدود 60 میلیون دوز دیگه وارد ایران خواهد شد. اینها به غیر از مواردی هست که شرکت‌های خصوصی در حال واردات هستن. ما در خصوص اینکه چه واکسنی وارد ایران بشه فقط و تنها و صرفاً وزارت بهداشت تصمیم میگیره و بر این اساس هر واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت بوده و مورد تایید قرار بگیره وارد ایران میشه. حالا میخواد واکسن هایی باشه که توسط برخی کشورها، مثلا فرض کنید در هند، در چین یا در کشورهای دیگه تولید شده، یا در خصوص واکسن هایی که الان در حوزه اروپا و در حوزه آمریکای شمالی در حال تولید هست.
سامانه ثبت نام واکسیناسیون برای دانش آموزان متولد 1 مهر 1382 تا 1 مهر 1383 از صبح امروز باز شد. در این مرحله این دانش آموزان می توانند برای ثبت نام و دریافت نوبت به سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا به نشانی salamat.gov.ir مراجعه کنند. وزارت بهداشت اعلام کرده ثبت نام در این سامانه فقط بر اساس گروه سنی خواهد بود و مراکز واکسیناسیون فقط افرادی را میپذیرند که در سامانه نوبت‌دهی ثبت نام کردند. دیگر افراد باید تا باز شدن سامانه منتظر بمانند. رئیس سازمان غذا و دارو گفت مجوز تزریق واکسن‌های پاستور و سینوفارم برای نوجوانان کمتر از 18 سال صادر شده است. آقای شانه‌ساز افزود مطالعات بالینی نشان داده واکسن‌های پاستور و سینوفارم را می‌توان برای واکسیناسیون نوجوانان استفاده کرد. وی همچنین با اشاره به وجود این واکسن‌ها در سبد واکسیناسیون کشور ابراز امیدواری کرد 6 میلیون دوز واکسن پاستور در مهر به وزارت بهداشت تحویل داده شود.
آمادگی تزریق روزانه تا 800 هزار دوز واکسن در تهران وجود دارد. استاندار تهران گفت جمعیت بالای 18 سال در استان تهران بیش از 10 میلیون و 800 هزار نفر هستند که برنامه ریزی لازم برای واکسیناسیون این افراد انجام شده است. آقای محسنی بندپی افزود با توجه به اینکه تهران مرکز ثقل فعالیت سیاسی، اقتصادی و آموزشی است و به لحاظ تراکم جمعیتی اختصاص واکسن به استان تهران بر اساس جمعیت ضروری است و این آمادگی برای تزریق واکسن در مراکز شبانه روزی و سایر مراکز استان وجود دارد. هم‌اکنون 210 مرکز که 8 مرکز شبانه روزی فعالیت دارند در زمینه واکسیناسیون فعال هستند و به طور متوسط اکنون روزانه 250 هزار دوز واکسن در استان تهران تزریق می شود. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم گفت مراکز جامعه سلامت و بیمارستان ها نیز به مدار تزریق واکسن کرونا اضافه می شوند. دکتر دلاوری با اشاره به افزایش 50% واکسیناسیون افزود تعداد پایگاه های تجمیعی از 42 به 81 مرکز در تهران افزایش یافته است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین گفت همه مراکز واکسیناسیون در دو نوبت صبح و عصر به همراه دو مرکز شبانه روزی به صورت سه شیفت در حال ارائه خدمت هستند. وی افزود تعداد تیم ها را از 2 نفر به 3 نفر افزایش دادیم که باعث می شود بتوانیم هر 3 دقیقه 1 تزریق واکسن را انجام دهیم.
در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 15975 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2207 نفر آنها بستری شدند. در این مدت 391 بیمار مبتلا به کرونا نیز در کشور جان خود را از دست دادند. 6765 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها به سر می‌برند. همکنون 57 شهر کشور در وضع قرمز، 238 شهر در وضع نارنجی، 136 شهر در وضع زرد و 17 شهر در وضع آبی قرار دارند. وزیر بهداشت هم گفت طرح خانه به خانه برای لکه‌گیری واکسیناسیون کرونا اجرا می شود. دکتر عین‌اللهی افسود در صدد هستیم طرح خانه به خانه را برای لکه‌گیری واکسیناسیون کرونا انجام دهیم، زیرا مهمترین مسئله در کنترل کرونا انجام واکسیناسیون است که باید به نحو احسن اجرا شود. وی همچنین گفت یکی از مواردی که روی آن تاکید داریم حوزه بهداشت و توسعه و تقویت خانه های بهداشت در کشور است و نیروهای مسلح در این زمینه می توانند کمک کنند.
ششمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرک مهرصفادشت ملارد افتتاح شد. فرماندار ملارد در مراسم افتتاح این مرکز گفت با توجه به لزوم سرعت بخشیدن به فرایند واکسیناسیون کووید 19، مرکز واکسیناسیون شهرک مهرصفادشت راه اندازی شده است و روزانه 1000 نفر از شهروندان در آن واکسینه می شوند. آقای برنجی افزود به زودی طرح واکسیناسیون خودرویی در ملارد آغاز به کار خواهد کرد و طرح واکسیناسیون دانش آموزان و دانشجویان ملاردی هم در روزهای آتی اجرا می شود.
شهردار تهران بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و واکسیناسیون همگانی برای جلوگیری از موج ششم کرونا در پایتخت تاکید کرد. آقای زاکانی در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران کرونا شهر تهران در این باره گفت:
ستادی رو در شهرداری تشکیل داده شد که این ستاد بتونه کلیه خدمات و ظرفیت‌های شهرداری رو که در گذشته و ماه‌های قبل به حمدالله بخشی از اون وارد فعالیت خدمت گذاری شده، چه مستقیم توسط خود شهرداری چه واگذاری امکانات به دیگران که در امکانات شهرداری ارائه خدمات بدن رو ما به صورت پایه داشته باشیم و علاوه بر اون بتونیم سایر ظرفیت‌های خودمون رو هم اضافه کنیم که ما به ازای اون سطح خدمت گذاری شهرداری در حدی بشه که انشاءالله بخش زیادی از بار خدمتی شهر رو با یک نگاه جامع نه یک نگاه تک بودی بتونه این بار رو برداره. علاوه بر این که این بشه یک الگو برای سایر مجموعه ها و شهرداری ها و نکته سوم هم زمینه فراهم بکنه که به تدبیر در واقع مسئولین ریاست محترم جمهور و وزرایی که مستقیماً با موضوع کرونا درگیر هستند اگر ضرورت دیدن این پایه ستادی به یک پایه قرارگاهی تبدیل بشه و کلیه ظرفیت‌های موجود شهر در حوزه حاکمیتی حکومتی و مردمی در خدمت رفع این بلیه و بیماری قرار بگیره.
مرگ‌های کرونایی در تهران نصف شده است. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا گفت آمار فوتی‌های کرونا که تعدادشان در سازمان بهشت زهرای تهران ثبت می‌شود در روزهای اخیر نسبت به ماه گذشته و روزهای سخت بهشت زهرا کاهش 50% داشته است. آقای خال افسود هم اکنون بر اساس آخرین آمار 100 فوتی کرونا در روزهای اخیر در بهشت زهرا کفن و دفن شدند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا همچنین گفت آمار فوتی‌های کرونا در مرداد امسال متأسفانه رکورد زد و عجیب‌ترین روزهای سازمان بهشت زهرا را به خود اختصاص داد، به طوری که آمار متوفیان به بیش از 390 نفر در روز رسید است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
با وجود اعلام سازمان هواپیمایی مبنی بر آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین، هنوز هیچ یک از خطوط شرکت‌های هواپیمایی اقدام به فروش بلیت خود نکردند. گفته می‌شود در بازار سیاه بلیت رفت تهران به نجف تا 40 میلیون تومان فروخته شده است. آقای خوشخو مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید عمده مشکل فروش بلیت خطوط هوایی سامانه سازمان حج و زیارت است.
امروز خبری که سازمان حج و زیارت اعلام کرد مبنی بر اینکه 12,000 زوار و سفارت عراق در ایران ویزاشون رو رسما صادر کرده و به این افراد پیامک فرستادن که مجاز به سفر هستن. در سامانه سازمان حج و زیارت این لیست و نفرات بهشون پیامک داده شده و در کنار این لیست به شرکت‌های هواپیمایی هم منتقل شده که بتونن پرواز رو انجام بدن. علی حال اون دست از افرادی که مجاز شدن و ویزا دارن میتونن به شرکت‌های هواپیمایی رجوع کنن و بلیت خودشون رو بگیرن.
یعنی الان اعلانات دارن میفروشن بلیت رو، باز شده سایت‌ها.
انتظار ما این هستش که اگر لحاظ نرم افزاری و زیرساختی مشکلی نداشته باشن، قطعاً باید فروش بلیت رو آغاز کنن.
مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین گفت با توجه به تخلفات شرکت هواپیمایی العراقیه در ایران، فعالیت این شرکت غیر قانونی اعلام شد. امروز چندین پرواز شرکت هواپیمایی العراقیه در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی لغو و مسافران سرگردان شدند.
ما قبلا اخطار لازمه رو به شرکت هواپیمایی العراقیه داده بودیم که مطابق مقررات ابلاغی دولت عراق مبنی بر ضرورت داشتن ویزا برای مسافرین برای ورود، این شرکت مقررات رعایت نکرد و مسافرین رو که پذیرش کرد و بلیت هایی که به مسافرین فروخته بر اساس موافقت نامه‌ای بوده که قبلا اجرایی بوده و فعلا دولت عراق تو این مسیر و در این بازه زمانی پذیرش مسافر از طریق فقط نامه رو لغو کرده و صرفاً پذیرش مسافر رو بر اساس ویزایی که سفارت عراق در تهران صادر میکنه پذیرش می‌کنه. بنابراین تعهداتی رو که شرکت هواپیمای العراقیه برای مسافرین ایجاد کرده به صورت غیر قانونی بوده. مکاتبات و تذکرات لازم رو ما قبلا بهشون دادیم و طبیعتاً الان باید پاسخگو باشه شرکت هواپیمای العراقیه و تمام خساراتی که به مسافرین زده رو حتماً واسه مسئولیتش رو بپذیره و حتماً پاسخگوی مسافرین باشه.
امروز صبح 3 تا پرواز داشته از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد که لغو شده. حالا باید چیکار کنم؟
داریم تلاش‌های خودمون رو می‌کنیم، رایزنی خودمون رو از طریق مختلف داریم انجام می‌دیم که بتونیم مسافرین رو در واقع منتقل کنیم.
رکورد شکنی سفرهای مردم در هفته گذشته، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد از 19 تا 25 شهریور متوسط تردد بین استانی به 1,831,279 وسیله نقلیه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه در هفته قبل از آن 7% افزایش یافته است. این افزایش ترددها و رسیدن متوسط آن به بیش از 1,800,000 وسیله نقلیه با روزهای تعطیل در سالهای گذشته و حتی قبل از شیوع ویروس کرونا تقریباً برابری می‌کند، در حالی که در هفته گذشته روز تعطیل هم در تقویم نداشتیم. در این مدت همچنین 8,310,000 خودرو در محورهای برون شهری تردد کردند که 500,000 خودرو بیشتر از هفته قبل از آن بود است. در این میان خودروهای تهران و البرز از پلاک‌های غیر بومی باز هم سهمی بیش از 20% داشته و صدرنشین سفرهای جاده‌ای بودند.
هشتمین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران با توزیع 11 هزار بسته کمک معیشتی و 15 هزار بسته کمک آموزشی و لوازم تحریر در حرم مطهر امام خمینی اجرا شد. سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
در کنار مرقد نورانی حضرت امام راحل بیش از 11 هزار بسته مواد غذایی، 12 هزار بسته و لوازم التحریر و کیف و موارد مربوط به نیازمندی های دانش آموزان عزیز در سراسر استان ها این برنامه در حال اجراست. در روزهای گذشته اجرا شده و در پایان ماه صفر هم اجرا خواهد شد. این اقدامات در کنار سایر نقش آفرینی های بسیج در مواجهه با ویروس کرونا، در مشارکت واکسیناسیون در سراسر کشور و همینطور پروژه های محرومیت زدایی و انجام خدمات مؤمنانه و ما تلاش خواهیم کرد که به نیازهای مردم عزیز بخصوص در حاشیه شهرها و روستاها و جاهایی که نیازمندی های بیشتری هست با کمک خیرین و کسانی که نقش آفرین هستن توی عرصه انشالله پاسخ بدیم.
خبر ورزشی. سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. تیم ایران به مقام نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا رسید و چهارمین عنوان قهرمانیش را در قاره کهن جشن گرفت. بلندقامتان کشورمان در دیدار نهایی این رقابت‌ها در چیبای هند در سه دست پیاپی با امتیازهای 27-25، 25-22 و 31-29 مقتدرانه ژاپن میزبان مسابقات را شکست دادند و ضمن کسب عنوان قهرمانی برای اولین بار با کادر فنی تمام ایرانی بر قله والیبال آسیا تکیه زدند. در پایان 21مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا، بهروز عطایی به عنوان بهترین سرمربی معرفی شد و میلاد عبادی پور، علی اصغر مجرد، محمد رضا حضرت پور، جواد کریمی و صابر کاظمی عنوان برترین‌های پست‌های مختلف والیبال آسیا در سال 2021 را کسب کردند. تیم ملی هندبال بانوان ایران در چهارمین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 28-22 اردن میزبان مسابقات را شکست داد و برای نخستین بار سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کرد. بانوان هندبالیست کشورمان که در دیدارهای گذشته خود در این چارچوب برابر کویت و فلسطین پیروز شده و نتیجه را به ژاپن واگذار کرده اند، فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه سوریه می روند. خبر دیگر این که در آغاز مرحله دوم از دور رفت لیگ برتر هندبال مردان ایران، تیم نیروی زمینی شهید شاملی 32-24 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. نفت و گاز گچساران 23-22 از سد صنعت مس کرمان گذشت و رعد و پدافند آمل 34-29 برابر پاس ناجای قم به برتری رسید. در ادامه جام جهانی فوتسال در لیتوانی، تیم ایران فردا شب در دیدار سرگروهی به مسافه آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی می‌رود. علیرضا صمیمی دروازه‌بان اول تیم ایران در این بازی به دلیل کارت قرمزی که در بازی برابر آمریکا دریافت کرد در بازی با آرژانتین غایب است. و در شب آخر از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس، منچستر یونایتد با نتیجه 2-1 از سد میزبانش وست هام گذشت و با 13 امتیاز و با تفاضل گل کمتر از لیورپول در مرحله دوم جدول ایستاد. در این بازی کریس رونالدو چهارم گلش را برای منچستر به ثمر رساند و دخ آ در آخرین دقیقه بازی با مهار پنالتی مارک نوبل پیروزی را به شیاطین سرخ هدیه کرد. در همین چارچوب دو تیم چلسی و تاتنهام به مسافه هم رفتند. سلامت و تندرست باشید.
سامانه املاک و اسکان دوباره فعال شد. سامانه املاک و اسکان کشور پس از 70 روز توقف فعالیت به نشانی املاک.mrud.ir فعال شده و همه سرپرستان خانوار، اعم از مالکان و مستاجران، می توانند اطلاعات ملکی خود را تا پایان مهر در این سامانه ثبت کنند. بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اطلاعات ملکی سکونتی خود را ثبت نکنند، املاک آنها به عنوان خانه خالی شناخته و نه فقط مشمول مالیات بلکه مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.
ساعت رسمی کشور سه‌شنبه تغییر می‌کند. ساعت رسمی کشور ساعت 24 پس فردا سه‌شنبه 30 شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مسبب سال 86 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود تا در نیمه نخست سال که روزها بلندتر و شبها کوتاهتر هستند حداکثر استفاده از روشنایی روز صورت گرفته و در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. همچنین در ساعت 24 روز 30 شهریور ساعت به وضع سابق برگردانده می شود. آقای ابوترابی نماینده مجلس امروز گفت طرح لغو تغییر ساعت در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است.
در حال حاضر 68% کشورهای دنیا ساعت تغییر نمیدن.
تغییر تو ایران هم انجام شده که ببینیم آیا تغییر ساعت برامون اصلا مفید بوده.
ما تحقیق متقن مطالعاتی نداریم. تو ایران این تحقیقات تغییر ساعت دستخوش سیاسی کاری شده. خودشون که ما از اونها این الگو گرفتیم. امروز دارن اذعان میکنن اشتباه کردن. و 67 کشور دنیا امروز که ساعت‌ها رو ثابت کرده، کافی‌شوری برای مسیر اشتباه. کمیسیون اجتماعی مصوب کردن، الان اومده تو نوبت سن دیگه انشالله قولی که دادن گفتن دیگه نزدیک نوبت.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست استعفای محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس ماده 3 آیین‌نامه مجمع تشخیص و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی محمد باقر ذوالقعد را به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر برای ایجاد ثبات در بازار تاکید کرد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه ترخیص کالاهای موجود در بنادر، تصحیح در روند ترخیص کالاها را ضروری خواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون جهش تولید و عرضه مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون دولت موظف است سالانه 1,000,000 واحد مسکونی بسازد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید سرزده از یکی از دفاتر پستی در تهران از تلاش پست به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا قدردانی کرد. آقای زارپور در این بازدید میدانی از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است فردا مشکلات کارکنان پست را بررسی و برای حل آنها اقدام کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه علت شرکت نکردن رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را شرایط کرونایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی قبل و بعد از این سفر برشمرد. آقای خطیب‌زاده گفت آقای رئیسی به صورت برخط سخنرانی خواهد داشت. این سخنرانی برخط روز سه‌شنبه انجام می‌شود.
آقای خطیب‌زاده همچنین با بیان اینکه آقای امیر عبداللهیان فردا عازم نیویورک می شود گفت وزیر امور خارجه با همه وزرای خارجه 4 به علاوه 1 ملاقات های دو جانبه خواهد داشت، ولی تا کنون تصمیمی درباره برگزاری نشست ایران و 4 به علاوه 1 اتخاذ نشده و برنامه‌ای هم برای ملاقات با مقامات آمریکایی در دستور کار نیست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تسهیل در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت باید خدمات قضایی با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
تنش دیپلماتیک بین فرانسه و سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا بر سر لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های فرانسوی بالا گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه آمریکا را به دروغگویی و انگلیس را به فرصت طلبی متهم کرد. لودریان گفت فراخواندن سفرای فرانسه از آمریکا و استرالیا بازتاب به یک بحران عمیق و خطرناک است و بر آینده ناتو هم تأثیر منفی می‌گذارد.
و مردم افغانستان خواستار مجازات نظامیان جنایتکار آمریکایی هستند. آمریکا در آخرین جنایت خود در افغانستان با حمله پهپادی 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک را در کابل کشت که به علت شواهد و اسناد انکارناپذیر به آن اعتراف کرده است.
شهریه مصوب مدارس غیر دولتی در سامانه آموزش و پرورش اعلام شد. مدیر کل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت خانواده ها و دانش آموزان می توانند شهریه هر مدرسه غیر دولتی را در سامانه مشارکت‌ها.ir در قسمت استعلام شهریه مشاهده کنند. آقای صالح افسود مبلغی که اعلام شده شهریه ثابت و فوق برنامه مصوب هر مدرسه در آموزش مجازی یا حضوری است و دریافت وجه بیش از این مبلغ قانونی نیست. آقای صالح گفت خانواده هایی که بیش از نرخ مصوب پرداخت کردن می توانند با ورود به سامانه شکایت خود را ثبت کنند و یا با تلفن 4317 تماس بگیرند. به گفته آقای صالح شهریه 17200 مدرسه روی سامانه قرار گرفته است و مدارسی که شهریه آنها در سامانه نیست مدارسی هستند که به این مصوب اعتراض دارند یا تکلیف خود را برای سال تحصیلی آینده مشخص نکردند. شهریه اعلامی به طور میانگین 32% در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است. تابلوی نرخ شهریه مصوب به مدارس غیر دولتی ارسال شده است و مسئولان مدرسه باید آن را در معرض دید قرار دهند.
جسدی نشسته بر صندلی اتوبوس شرکت واحد تهران کشف شد. چند روزی است که خبر کشف جسدی در اتوبوس شرکت واحد در فضای مجازی پخش شده است. امروز مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران این خبر را تایید کرد و گفت جمعه شب گذشته همکاران شرکت واحد متوجه جسد نشسته روی صندلی اتوبوس در محدوده غرب تهران شدند و این موضوع را بلافاصله به مرجع قضایی و انتظامی اطلاع دادند. آقای طرفو افسود جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته و در حال حاضر ما منتظر گزارش پلیس و پزشکی قانونی هستیم. به گفته آقای طرفا مقامات پزشکی قانونی و نیروی انتظامی به زودی جزئیات این اتفاق را به اطلاع عموم مردم می‌رسانند.
16 معدن استان تهران رفع توقیف شد. معاون امور معادن سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت خرداد امسال برای معادن و محدوده‌های اکتشافی استان تهران فراخوان مزایده عمومی داده شد که پس از طی مراحل قانونی مزایده برگزار و 16 متقاضی معدن تایید شد و واگذاری 16 معدن در دستور کار قرار گرفت. آقای عبدی افسود متقاضیانی که در این مزایده حائز شرایط شدند می توانند برای اخذ پروانه بهره برداری اقدام کنند. 280 معدن در استان تهران پروانه بهره برداری دارند که از این تعداد 240 معدن فعال است. بیشتر معادن استان در حوزه مصالح ساختمانی فعال هستند.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می‌دهد. @ صدا نیوز آیرایی.
در استان تهران طی چند روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد رو داریم. نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 32 و 22 درجه پیش بینی شده. پیشوا 33 21 پرویز 26 15 پاکدشت 32 20 بهارستان 32 19 آبنی 23 11 لواسان 28 17 قرچک 33 21 فیروزکوه 28 7 شهریار 34 16 شمیرانا 31 18 شهرره 33 21 ربات کریم 34 18 دماوند 27 14 ملارد 32 18 و ورامین هم 37 و 18 درجه سانتیگراد تغییرات دمش پیش بینی شده.
و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه بامداد خواهد بود. بسیار متشکریم از همراهی شما با خبرهای رادیو تهران. اوقات خوبی برایتان آرزومندیم. خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 21. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. از اینکه تا این لحظه از برنامه ها با ما همراه بودید بسیار سپاسگزار هستیم. ما از ساعت 14 تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها در خدمت بودیم. امیدوارم که از برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان شد رضایت کامل داشته باشید. شماره پیامک 30094 در خدمت شما عزیزان هستش تا ما رو در بهبود کیفیت برنامه ها با نظرات خودتون راهنمایی بفرمایید. در این لحظه